با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-900-2432 866-900-2432.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب پخش دیگری خواهد داشت. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شنوندگان خوب عزیز موجب شدند رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم، خوب هستین؟
من خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، برای یک کیس ازدواج یه مشکلی پیش اومده، برام خواستم باهاتون مشورت کنم.
بفرمایید.
من الان حدود یه سال هستش که با یه پسری که آشنا شدم، تقریبا از فامیلامون هستن، یعنی من با خواهرم جاری میشیم. بعد تا حالا خوب بوده، ولی الان که میخواییم بعد از یه سال مجلس عروسی بگیریم، خیلی خودشو یه جور دیگه داره نشون میده. یعنی همش به حرف پدر مادرش هرچی بگن گوش میده، از خودش هیچ ایده ای نداره، یا حتی اگه ایده ای هم داشته باشه، هرچی اونا بگن میگه به احترام اونا من باید انجام بدم.
حالا بذارید، شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه.
ایشون چند سالشه؟
اون 34 سالشه.
به من بفرمایید خواهرتون که ازدواج کردن با برادریشون چند سالشون؟
خواهرم یه 4 سال از من بزرگتر، الان 32 سالشه حدودا. اونم همسرش 38 سالشه.
اون وقت شما با توجه به آگاهی هایی که دارید، زندگی خواهرتون با شوهرش و نظر و یا دخالت پدر و مادر در زندگی اونها تا به حال چگونه بوده؟
تا حالا یه حدی خب همیشه خواهرم میگفتش که اینا دخالت میکنن، برای خودشون برنامه میریزن، برای خودشون اجرا میکنن، اصلا از ما هیچ ایده‌ای نمیپرسن، ولی اونقدر واضحی که من الان وارد خونهشون شدم پی نبرده بود. شاید مثلا من خیلی نکته سنجتر به روابطشون نگاه میکردم، اونقدر نبود. بعد همیشه هم میگفتش که خب حالا خیلی پسر خوبیه، اشکال نداره، شما دارین دور میشین، چون الان تا دو ماه دیگه میخواد بیاد کانادا. بعد میگفتیم که حالا مثلا یعنی اونقدر واضح نبود این وابستگی ها. بعد خودش هم تا حالا 5 سال بود سوئد زندگی میکرد، تازه اومده ایران. من گفتم شاید اون وابستگی های داداش بزرگترش رو نداشته باشه به پدر مادرش.
نه صرف کنید، آخه فرض که نمیشه کرد. حالا به من بگید، من یک کمی گیج شدم. کسی که میخواید باشه ازدواج کنید در سوئد زندگی میکرده مدت 5 سال.
بله 5 سال سوئد بود، بعد الان اومده ایران که میخواست ازدواج کنه که با من آشنا شد، الان 1 سال ایرانه، بعد تا 2 ماه دیگه هم میخواد بره کانادا.
خب پدر مادرش کجا زندگی میکنه؟
ایرانن، اونا هم تهرانن.
آیا اونا برنامه برای رفتن به کانادا دارند؟
نه نه
دلیل.
نه
آکی، حالا شما من بگید خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
من دندون پزشک هستم، اونم مهندس پتروشیمی نفته.
ایشون وقتی که در سوئد بودن اونجا درس خوندن یا اونجا کار میکنن؟
لیسانسشو ایران بود، فوق لیسانسشو رفت اونجا.
اون وقت در کانادا شما، یعنی ایشون چگونه درخواستی کردن و از چه طریق دارن وارد کانادا میشن؟ به چه دلیل؟
ایشون الان PR کانادا رو گرفته، بعد منم باید به تبع اون، یعنی مثلا عقد بکنیم، بعد مدارکمونو بفرستیم، تا مثلا حدودا 1 سال طول میکشه که من بتونم وارد اونجا بشم. اینا نظرشون اینه که پدر مادر اون میگن همینجا عقد بکنید، بعد از 1.5 سال خود اون پسر برگرده ایران، بعد ما عروسی بگیریم. ولی پدر مادر من نظرشون اینه که ما عقد و عروسی رو با هم انجام بدیم بعد بریم. بعد پدرشون الان مخالفت میکنن، میگن نه من این کارو نمیکنم، یه حالت لجبازی شده. پسرم میگه هرچی بابام بگه.
نه ببینید، اینجا ماجرا این است که شما پیشنهاد خانواده شما اینه که ما عقد و ازدواج رو انجام بدیم، ایشون بره.
بس.
شما تقریبا 1 سال بعد به ایشون ملحق بشی؟
بله. حالا مثلا گفتن شاید این وسط بتونه به من دعوتنامه بفرسته، من 2-3 ماهی بتونم بیام مثلا ببینمش، ولی خانواده من میگن اگه عروسی نگیری ما نمیذاریم که تو بدون عروسی بری اونجا.
خب
این که من به برنامه های خانوادگی اونا اعتماد ندارم، چون تو این 1 سال چند بار برنامه هاشون رو تغییر دادن، هر دفعه یه نظری دادن.
نه ببینید عزیز،
جانم
صبر کنید، داستان این است که اصولا در جامعه ایران پدر و مادرها راحت نیستن که بدون برقراری مراسم عروسی که حالا نام دیگری هم داره به عنوان زفاف، بذارن دخترشون از خانه بره خونه اون مرد یا در ارتباط با اون مرد قرار بگیره. این یه مقداری مأمور و مرسومه. بنابراین نظر خانواده شما به نظر من به واقعیت خیلی نزدیکتره. حالا اگر شما به همسر آیندتون بگید که خب ما عقد کنیم ازدواج بکنیم بعد تو برو که تکلیف روشن باشه، نظر پدرشون یا دلیل پدرشون برای این مخالفت چیه؟
پدرشون ظاهرا میگه که انگار میگه که با برادراش اختلاف پیدا کرده، با خانواده خودش پدره، و میگه من چون تا برادرم اختلافشون خوب نشه من نمیتونم مجلس بگیرم. بعد دوباره ما ازشون سوال کردیم که واقعا علت واقعیتون اینه؟ بعد گفت نه. و بعد یه مقدار صحبت حرف تو حرف که پیش میاد، چون پدرش خیلی آدم سفسط باف و مغلطه چینیه، اینجوریه انگار به خاطر هزینش نمیخواد مجلس بگیری، یعنی میخواد خودش پسرش بره اونجا پول لر بیاره برگرده ایران بعد عروسی رو بگیره. اصلا هم از لحاظ مالی بچه هاشو کمک نمیکنه، فقط دخالت کاری میکنه توی
حالا
برنامه ها.
شما چه مقدار درباره رابطتون به این آقا مطمئنید که این رابطه و ازدواج درسته؟
من یه جورایی به حرفشون اعتماد ندارم، چون تو این
نه من راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنم. نه
برنامه ها عوض شده، حتی خودش هم هی برنامهش یه آدم یه مقدار خوب نمیتونه تصمیم بگیره برای زندگیش، همش هی نگران میشه، هی عوض میکنه برنامهش و همش در حال عوض کردن برنامه هاشه. به خاطر من نمیتونم بهشون اعتماد بکنم که اینا بخوان 1 سال دیگه برای من عروسی بگیرن. یا شاید بخوام مثلا یه عروسی بگیرن که سنبل بشه، یه همچین حالتی داره.
آخه عزیزم
از اون موقع که پدر مادر من نظرشون رو دادن 4 روز به من زنگ نزده این پسره.
نصب کنی بزن.
پدر مادرش هم میدونم من نراحتم، خیلی اصلا هیچ اقدامی نکردم.
خب عزیزم یه ذره صبر کن، همجوری حرفای خودت رو یک کمی، من علامت حالت هایپر اکتیویتی منیک در شما میبینم، یه مقداری بس موضوع رو بفهمین، سخنرانی های پشت سر هم که ما رو به جایی نمیرسونه.
تو به من
میگی که نگرانی تو اینه که بعدن عروسی نگیرن یا عروسی رو سنبل کنن، این که تو میخوای بری با یادم ازدواج کنی، صاحب فرزند بشی که موضوع صده، برای تو اهمیت نداره که این آدم به درد تو میخوره یا نه، رفتی سراغ سنبل کردن عروسی که اهمیتش دوه. یه ذره بذار آهسته بریم عزیز، به من بگو، پرسش من از تو یه چیز دیگه ای بود، تو تمام ذهنتو بردیش درباره گرفتن نگرفتن عروسی. سوال من از تو اینه که به این آقا پسر در ارتباط از نظر شخصیتی، از نظر روابط چگونه نگاه میکنی؟ یعنی تو فکر میکنی این مرد چگونه مردیست؟ من اصلا کاری به عروسی و اینا ندارم، این آقا پسر چگونه موجودیست یا جنبه های مثبت و منفیش چیه؟
خب جنبه های مثبتش اینه که خب خیلی پسر آرومیه، خب سعی میکنه که من ناراحت نشم، یعنی تمام تلاشش رو میکنه که یه کاری بکنه که من ناراحت نشم. ولی جنبه منفیش اینه که وقتی بحث پدر مادرش پیش میاد، اول اونا رو در نظر میگیره، حاضر من ناراحت بشم ولی اونا ناراحت بشن.
خیلی خب، پس بنابراین یه نوکریست که میخواد، تو میخوای نوکر تو باشه، بعد چون زور اونا بیشتره از نوکری تو در میاد، میره نوکر اون که بدترین صفتشه، میخواد من آروم باشم. خب این که اصلا حرف بدیست از یه موجود بیچارهی، من مجبورم اینجوری حرف بزنم، برای که بخوام تو رو یه آدمی که تو میگی بیا در خدمت من و بر اساس نظر من عمل کن، پدر مادرش هم زورشون بیشتر میگن بر اساس نظر ما، اگر چنینه اصلا به درد نمیخوره، به همین سادگی. پس بیا عزیز راجبه این موضوع صحبت کنیم تا ماجرای عروسی اصلا، و بعدم این که او آرومه. و بعد حالا به من بگو شما سه تا چیز خوبی که در این مرد دیدی که میخوای باش ازدواج کنی چیه؟
سه تا چیز خوب
yeah.
خب چشم پاکه، ویژگی که من تو مردای ایرانی کم میبینم، و اینکه همین آروم بودنش.
خب این چشم پاکی آروم بودن میتونه نتیجه افسردگی هم باشه. ببین عزیز، اینا با آدم به خاطر این که شما چقدر آدم نگرانی هستید، که براتون قبلا هم اشاره کردید موضوع اینه که به مرد اطمینان ندارید، خبر بد براتون دارم. خب این کار دستتون میده. شما چند تا خواهر برادر هستید اصلا؟
من یه خواهر و یه برادر دیگه هم دارم،
علاوه بر این خواهری که ازدواج کرده از شما
بزرگ. نه همین خواهرم که ازدواج کرده، یه برادر دیگه هم دارم.
اون چند سالشه برادرتون؟
اون یه سال از من کوچیک‌تره.
خب نظر این برادر راجع به این آقا چیه؟
خب برادرم اول خیلی طرفدارش بود، ولی بعد که این حرکات رو دید، این سردیا و اینکه از خودش هیچ اراده‌ای نداره، ایدش بر اساس ایده پدر مادرش عوض میشه، دیگه خوشش نیامد. یعنی میگه من که پسرم، خودم وقتی تصمیم بگیرم یه کاری رو انجام بدم انجام میدم، ولی اون اینجوری نیست.
اوکی، حالا به من بفرمایید اونا چند تا خواهر برادرن؟
اونا همون دوتا برادرن.
برادر اولی که بزرگتره چی خونده؟ بله. چه میکنه؟
بله. جان برادر اولی چیه؟
درسی که خونده چیه؟
آها، پزشکه.
همسر یعنی خواهر شما چی خوندن چه میکنه؟
اون گفتار درمانی خونده خواهرم.
فرزندی هم دارن یا نه؟
یه فرزند دارن.
چه
مدلش؟
چه مدلش ازدواج کرده؟
4-5 ساله حدودا.
آیا خواهرتون از اون ازدواج و از اون خانواده راضیه؟
نه، از خانوادهش اصلا. از ازدواجم خب اولاش با شوهرش خیلی مشکلات داشت، یه جورایی داداشش خیلی لجباز و یه مقدارم قدن کلن خانوادگی، ولی خب خواهر من یه مقداری احساساتی تر و انقدر خیلی هم سری کوتاه میاد دیگه. حالا ساخته، حالا الانم بعضی وقتا خب راضیه، ولی از پدرم ناراضیه. نه،
شما نمیدونم ازتون بپرسم خودتون چی خوندید عزیز؟
من دندان پزشکم.
ها گفتید، درسته. الان شما اگر خودتون هیچ وقت دلتون میخواسته به خارج از ایران زندگی کنید، از خانواده دور بشید؟
نه، من هیچ وقت فکر نکرده بودم. بعد خب دوری از خانواده هم برام سخت بود. اگه الانم قراره بیام، فقط به خاطر اون میخوام بیام. ولی اینطور نیستش که بخوام منت سرش بذارم من به خاطر تو دارم میام. بالاخره گفتم حالا زندگیه دیگه، آدم ممکنه هر جای شروع بکنه زندگیشو.
من اگر از این
آدم اگه طرفشو دوست داشته باشه، حاضر باشه همه جا باشه.
خب آخه خانم اینا که همه میدونن دیگه، مثل این که من اگر تو منو دوست داشته باشی همه کار بخط میکنم. شرط داره این است که یک، او ما رو دوست داره یا نه، دوم که اصلا ما دوست داشتنی هستیم یا نه، سوم این که آیا این دوستی رو میشه نگرش. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه دیم. شنگ و رجبند با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
چند وقتی دنبالش میگردم.
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند، هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو، 949-307-2723.
اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه‌ها با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-525-9-877-LA-LAW-10.
چه
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند، مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
من الان تماس گرفته بودم.
نه متوجه هستم. بذارم ازتون بپرسم.
خواستم مشورت کنم با اتون.
من اگر عزیز از این آقا که دوست شماست یا میخواید باشون از بگم سه تا چیز خوبی که در مورد شما هست چه هست، ایشون به من چی میگن؟
سه تا چیز خوب از اون آدم من به شما بگم؟
نه نه، ایشون راجع به شما میگن، من بگم این دختر خانمی که با ایشون آشنا هستید سه تا چیز خوبی که دارن چه هست، به من ایشون چی میگن؟
خب خودش که اولش اومد گفتش که من خانوادت برام مهمه، تحصیلات داری و مهربونه، اینو به من گفتم.
اوکی. اگر از ایشون من بپرسم دو تا ای به شما چیه، به من چی میگن؟
دو تا ای به من میگه که حرف خودته،
مخه اسم این مهربون،
کسی رو گوش نمیدی و اینکه حرفات تغییر میکنه. به من میگه تو حرفات تغییر میکنه وقتی با خانوادت مشورت میکنی، حرفات تغییر میکنه.
خب حالا من اینا که وقتی با مهربونی نمیخونه، یادم مهربون که اولا قدست و حرف خودشه، بعدم تحت تاثیر خانوادش که دیگه مهربون نیست. عزیز بنابراین ببینید، شما شناختی که از انسان و همدیگه دارید خیلی کم و خرابه. یعنی حرفایی که به من میزنید مثل اینی که برای خرید اتومبیلی که موضوع اصلی و اساسی امنیت و به اصطلاح سیفتی شه، شما بگید رنگش خیلی خوبه. من یکم اونجا گیر هستم، میخوام به شما بگم مسئله هم چیه. بعدم به نظر میسه شما هم وابسته به خانواده ای، یعنی شما هم این زمینه رو دارید و دو تا خانواده وابسته معمولا افراد باش مسئله پیدا میکن. حالا شما من بفرمایید در حدی که میدونید ایشون در مدتی که در سوئد بوده یا در ایران بوده از نظر روابطش با بقیه دخترها کجا قرار داشته؟
من دورا دور فقط شنیده بودم که با چند تا دختر مثلا شاید آشنا شده باشه برای ازدواج، وگرنه روابط شخصیش که حالا با کسی دوست بوده باشه رو نمیدونم.
چرا در این باره ازش نپرسیدید و یا او توضیحی نداده؟
خب من همیشه فکر میکردم که زندگی گذشته هر کسی به خودش مربوط میشه، دوست نداشتم، خودم تمایلی نداشتم که بدونم.
اوکی. و واقعا فکر کنی سر این فکر عقیده هستی، درسته؟
آره، این اگرم به کسی دوست بوده برام مهم نیست.
اوکی. حالا به من بگید که خانواده‌ای که شما راجبش صحبت میکنید با شناختی که خانواده شما بعد از 4 سال ازدواج خواهرتون دارن، یعنی واقعا اصلا خارج از موضوع شما و موضوع این آقا، واقعا نظر پدر و مادر شما، برادر شما، خواهر شما درباره اون خانواده چیه؟
مادر من که نظرش کاملا منفیه، چون خیلی سر ازدواج اول اذیت شد، ازدواج اول که خواهرم بود. پدرم هم خب آدم تقریبا صبوریه، توی ازدواج اول خیلی صبر به خرج داد، ولی الان یه جورایی خب خیلی دلش داره هی میگیره، ولی هی باز همچنان میگه که من نمیخوام باعث جدایی دوتا جوون بشم، هی صبر میکنیم، حالا صحبت میکنیم با آرامش ببینیم به کجا میرسن. ولی مامان من همش دوست داره به هم بخوره.
خب حالا برگردیم سراغ گفتگوهایی که بین شما دو نفره، ولی لطفا یک کمی دقت کنید، بین شما دو نفر هست درباره همین ماجرای عقد و ازدواج و کی چی کار بکنیم، نوع بحث و گفتگوتون چگونه است؟ یعنی
چقدر میتونید راحت حرف بزنید، استدلال بکنید، گوش به حرف هم بکنید، همدیگر رو کوشش کنید واقع بینانه، عاقلانه برها راضی کنید، چه میکنید با هم؟ یا فقط میگید همینه که هست و بعدم مثلا قرار میکنید؟
ما خودمون دوتا وقتی راجع به موضوعی صحبت میکنیم با همدیگه به نظر موافق میرسیم، یعنی هر دوتامون یه نظر رو قبول میکنیم، ولی وقتی بحث مثلا میگیم که حالا باید با خانواده هامون درمیون بذاریم، بحث به خانواده که میرسه کاملا تغییر میکنه، هم نظرات ما تحت تاثیر قرار میگیره، هم کلا رفتارها، همه چیز، اصلا همه چیز از هم پاشیده میشه.
خب آخه عزیز، شاید در اینجا دو تا احتمال هست. یکی این که یکیتون یک کمی زورتون بیشتر رو میبرید و احتمالاً این شمایید، پس بنابر این خب آخر کار توافق میکنید، ولی توافق بر اساس رضایت نیست، توافق از سر ناچاریه. یعنی من یه نگرانی اونجا دارم. دوم این که این ماجرای خانواده رابطه شما رو چقدر شلوغ پلوغ میکنه. حالا به من اشاره کردید که آخرین باری که با هم حرف زدید به کجا شما دوتا رسیدید و قرار چه شد و بعد واکنشا و رفتار چه بود؟
آخرین بار که قرار شدش که اومدم، یعنی پدر مادرم دعوت کردن ازشون که بیان خونمون با هم صحبت بکنیم، بعد پدر ایشون گفت من نظرم اینه که بره و برگرده بعد عروسی بگیره و تو این مدت هم مثلا من اصلا نرم ببینمش. اون لحظه خب ما پدر مادر من یه طوری هم که اون لحظه معمولا نمیتونن جواب بدن، حالا میگن مهمونه و اینا نمیشه جواب بدن، ولی شبش باشون تماس گرفتن گفتن که ما نمیتونیم این کارو بکنیم. پدر مادرمون هم لج کردن گفتن پس شما عروسی رو بگیریم ولی ما هیچ کس رو دعوت نمی کنیم، هیچ کس هم نمیاد برای عروسیتون اینجوری. بعد که من با همین نامزدم که صحبت کردم که همچین اتفاقی افتاد، اونم گفتش پس من هرچی پدرم بگه، چون پدر مادرم برام عزیزترینه. همش هم یکی در میون هی این حرفو میزنه، پدر مادرم برام عزیزترینن، من نمیتونم رو حرف پدرم حرف بزنم.
یعنی
بحث شد و چهار روز پیش بود دیگه هم تماس نگرفت.
ببینید عزیز، این که پدر مادرم برای من عزیزترینن، مثل این که من میگم بچه هم برام عزیزترینه ولی کار بد و غلط میکنه، مثلا مسخره است این حرفا. یعنی اینا ماجرای گربه رو در هجده کشتنه و بحثای خانوادگی است و نشانه همون دوتا بیچارگی و بدبختی ملت ایران، وابستگی و مهرطلبی. یعنی هر دوتا رو میتونم به نظر من عزیز، این ازدواج خیلی شکننده است، میخوام به شما بگم. یعنی من فکر میکنم شما دو نفر نه اون بلوغ رو دارید که مچوریشنتون باشه، نه اونقدر آگاهی دارید و نه اونقدر مهمتر از همه استقلال. یعنی شما استقلال آزادی ندارید عزیز، این رابطه رابطه بسیار خطرناکیه. یعنی ممکنه وقتی دوتایی فقط با هم هستید در کوتاه مدت با هم خوب و خوش باشید، ولی در بلند مدت ما مسئله خواهیم داشت. اگر خانواده ها درگیر باشن، کوتاه مدتی هم در کار نیست و این تنش ها هست. الان اونا یه انتظاری دارن که دختر شما اینجا بگیره بشنه، یه سال نیم دیگه پسر ما بیاد ورش داره بره، به همین سادگی. خب این برای یه دختر 28 ساله همچی چیز قابل قبول نیست، اونم وقتی که دلیلی برای این کار نیست. حالا بیاد شما موضوع رو یه جوری بکنیم، بگی که ما عقد میکنیم، ازدواج هم میکنیم، یه مجلس کوچک 20 نفره 40 نفره فقط با فامیل میگیریم، حالا پاسخشون چیه؟
میگن همین دیگه، شما بگیرید، ولی ما کسی رو نمید دعوت نمی کنیم، فقط خانواده خودتون باشه.
نه خب این که دیگه عروسی، اون که لجبازیه، اون که خانواده خودتون باشه که کسی عروسی مال دو تا خانواده است. من گفتم فقط 30-40 نفره فقط فامیل باشن که کسی هم خرج زیادی هم نباشه. حالا اصلا کاری ندارم شما دو تا قبول دارید یا نه، ولی خرج زیادی هم نباشه چی میشه؟
خب همون، اصلا پدر مادر من گفتن که ما خودمون اگه هزینه براتون مسئله است، من خودم هزینه عروسی رو میدم، ولی اینا میگن که باز دقیقا همین پریشب من میخواستم انگشتر رو بهشون پس بدم، انگشترم اول که میدن، بعد اینا گفتن که پدرش پیغام داد که من همچنان عروسی نمیگیرم.
به نظر من رابطه بسیار بسیار شکننده عزیز. باز جمله‌ام تکرار میکنم، نه دوتایی آگاهی از حرفاتون پیداست عزیز،
نه یه حداقلی از بلوغ و رعایت اصول عقلی و منطقی در کارتونه و نه مستقل و آزادی. ضمناً حرف آخرم مجبورم بزنم، خیلی بوی دوستی هم در رابطه شما نمیبینم، بیشتر صلاح و مصلحت. و اصولاً ازدواج دوتا برادر و دوتا خواهر و اینا با هم خیلی کار درستی نیست عزیز. فامیل در فامیل مشکلات اونا میاد تو زندگی شما، مشکلات شما میره تو زندگی اونا، مشکلات خانواده شما با هر کدوم از اونا مسئله شما میشه، اصلا یه کلاف سردرگمی است عزیز. خیلی این نوع رابطه ها که دوتا برادر دوتا خواهر رو بگیرن انتخاب درستی نیست
ده.
یعنی اونم مسئله است. بنابراین آهسته برید عزیز، من نمیخوام بگم رابطه رو قطع کنید به هیچ وجه، ولی این رابطه رو جدی بگیرید، اصلا بدون کمک روانشناس. ببینید شما اگر کمی با من آشنا باشید، من اصلا معتقد نیستم پدر مادر حق دارن تو این حرفا اصلا نقشی داشته باشن، حتی اگر تمام پول رو میده. این دوتا پسر و دخترن که با هم حرف میزنن، مسائل مطرح میکنن، با مشکلی اگر روبرو شدن کوشش میکنن اون رو حل کنن. خودش بزرگترین تمرینه براشون که ببینن اشکالاتشون اختلافاتشون چیکار میتونن بکنن. بعدن به عنوان مثل دوتا سفیر حرفا رو با هم میزنن، بعد میرن به قلستاب کشور مطبوعشون. یعنی شما میرید سراغ خانوادهتون میگید ما مثلا اینجوری فکر کنیم، شما چی فکر کنید، با هم اونجا گفتگو میکنید، با یه نظر و فکر تازه میاد، ایشون هم همینطور با خانوادش در اون مواردی که مهمه. بعد شما دوتایی صحبت کنید، چون اینجا اشکالتون، اختلافتون، حتی کوشش برای حل مسائل خودتون، کوشش به جهت قانع کردن و راضی کردن خانوادهتون، همه تبدیل میشه به یه چیز سالم درستی که اشکالات و اختلافات رو به مقدار زیادی حل میکنه، زخمی خشمی رو در آدم ها به وجود نمیاره که بعدن مسئله بشه. مثل شمایی که از این بعد همیشه با پدرشون مسئله خواهیدش بادر، همین حرفایی که میزنه و از دستشون هم عصبانی هستید به خاطر این پیروی کورکورانه ای که مولی، یعنی میدید یه چیزهای همین الان خراب شده، درست بس که یه انگشتی الان قطع شده و تا آخر عمر شما این انگشت رو ندارید و نمیخوام این وضعیت ادامه پیدا کنه. اصولا این کار غلطه عزیز، اونم مخصوصا سر این موارد جزئی بیمعنی. اما انتظاری که اون خانواده دارن انتظاری نیست که با فرهنگ ایران اونقدر سازگاری داشته باشه که دختر شما فعلا بمونه تا این آقا بیاد، اونم به خاطر عروسی، اونم به خاطر جشن عروسی. بعدم لجبازی این که برگردن بگن خب عروسی کوچکی میگیریم یا اصلا یه عقد میکنیم همون عقد و عروسیمون باشه به حساب خودمون، چون هیچ قراری در این زمینه نه از نظر مذهبی است نه از نظر حتی عرفی و اجتماعی تمومش کنه، ولی نه که نخیر پسر ما بره برگرد. بعد استدلال شما که چون پدر میخواد خرج نکنه میگه پسر بره پول در بیاره با پول خودش این کار بکنه، دیگه اگر حتی کمی هم این حرفا درست باشه دیگه اصلا اسمش رابطه پدری و مادری و محبت نیست. بعد یه مرتبه اون آقا سر کلش پیدا بشه با یکی از حرفای بی‌معنی که اینها عزیزترین من رو حرفشون میتونم، یعنی چی من رو عزیزترین عزیزم که بچمه به زور میبرم بهش واکسن میزنم، رو حرفش هم حرف میزنم، لازمم شد تا خونم گریه کنه جلوش میستم. موضوع درست و غلط ماجراست، رو اونا حرف نمیزنم یعنی چی؟ یعنی این بیماری ها و بدبختی های فرهنگی ماست که مهم نیست که موضوع درسته یا غلطه، خوبه یا بده، مفید یا مضر، سم یا شهد و شکر، این اصلا مهم نیست که کدام آدم حرف زده و کدام آدم یه چیزی فرموده. این بدبختی ماست که ما کاری نداریم به این که موضوع درسته یا غلط، خوبه یا بده. یه کسی یه حرفی میزنه، حرفش درسته باید پذیرفت، میخواد 4 سالش باشه، میخواد 40 سالش باشه، میخواد دکتر باشه، میخواد مریض باشه، حرف درست درسته، حرف غلط هم غلطه، از دهن هر کسی بیاد بیرون. و تا زمانی که ما نتونیم به اینجا برسیم که موضوع درست، موضوع عادلانه، منصفانه، مهربانانه کدامه، اونه که باید مبنا باشه، تا اینکه مامانم گفته یا بابام گفته، اینا نه خودان نه هیچ کس گوش به حرف پدر شما در تمام عمرش داده، نه حتی خودش گوش به حرف خودش داده، نه هیچ دانشگاهی از ایشون دعوت میکنه که بره اونجا حرف بزنه، همه رو راهنمایی کنه، که حالا یه دفعه برای زندگی کسی دیگه داره تصمیم میگیره. بدبختی ما اینجاست عزیز، گرفتاری ما اینجاست. در شما میبینم، در اون خانواده هم میبینم. شما به جای سی دو تا آدم تحصیل کرده که قرار نیست بازیچه دست پدر و مادری بشید که به گفته شما مثلا بازی و لجبازی دارن، بعد اون آقا پسر برگرده بگه اینا عزیزترین من هستن، رو حرفشون حرف نمیزنم، اگر مزخرف گفتن چی؟ بازم حرف نمیزنی؟ خب تو کدوم عزیزی؟ یه بدبختیه، یه وابستگیه، یه اعتیاده، یه بردگیه که آدم دنبال واقعیت و حقیقت نباشه، دنبال این باشه که مامانم گفته یا بابام گفته یا مامان بابام نگفته.
اصلا من هنوز مات و مبهوت نمونم ما کجاییم تو دنیا، ما کجاییم تو دنیا که هنوز بحثا و گفتگوها اینگونه هست، اونم به این صورتی که ارائه میشه. بنابراین عزیز با آهستگی حرکت کنید، مطمئن باشید که قدمهایی برمیدارید که بعدن توش پشیمانی نداره. اصلا هم خودتون رو به این که مدتی با ایشون بودید و در این زمین و اون زمینه به هم علاقه مندید هم قرار ندید، در حالی که من متاسفانه چیزی ندیدم. یعنی اگر شما کمی با من آشنا باشید، من اینا رو دلیل ازدواج نمیبینم که یا آرومه یا نمیدونم چشم پاکی که میتونم اطمینان کنم. دلایل ایشونم برای شما که مهربونید ولی از اون ور نباید حرف حرف خودت باشه، اونام اینقدر متضاد و متناقضه که با هم نمیخونه. بیکنی بیشتر در این باره ها بدونید، یه مقداری بخونید، یه مقداری آگاهی پیدا کنید. من یه سی دی دارم تو ایرانم هست، چرا ازدواج چرا طلاق، 8 ساعته و 50 باید نباید. لطفاً حتما اگر نشنیدید دو دفعه بشنوید، اگرم یه دفعه شنیدید یه دفعه دیگه. عزیز یه مقداری تو این زمینا اطلاعاتتون رو بیشتر کنید. شما در شرط نیست.
سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بگو عزیز.
الان از اون آخرین تلفن 4 روز میگذره که اصلا خودش هم تماس نگرفته. شما که الان یه اشاره کردین که تو دوست داشتن هم شک دارین، من خودم این 4 روز به این نتیجه رسیدم که اصلا شاید احساسی هم نیست که تماسی نگرفته. بعد از اون ورش هم ما موندیم نمیدونیم، اونا هم اصلا اقدام نمی کنن. ما با پدرم میگه من خودم با پدرش صحبت کنم، ما بریم جلو یا سب کنیم.
نه نه نه، شما هیچ کاری نکنید عزیز. به نظر من با توجه به حرفا شما یه انتظاری دارید که با ملاکای فرهنگی و یه خانواده دختر میخونه که تکلیف دختر ما از نظر عقد و ازدواج باید روشن باشه، حالا که مسافرتی در پیش، تازه یه سال اقلا اینا بینشون فاصله میفته. این مسئله رو تکمیل کنید و برید. بازی و بهانه اونا معنایی نداره. نه من دلیلی برای تلفن نمیدونم، علاوه این ایشون هست که قهر کرده باید قهرشو با آشتی تبدیل کنه. من نمیدونم بینتون چه گذشته، ولی بی کمی صبر کنید عزیز. من همچنان حرفم به شما اینه که آهسته حرکت کنید ببینید چه خبر است. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. امیدوارم خانواده ها هم دست از سر دخالتی که خراب کردن زندگی خودشون و بچه هاشون دست بردن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. قربان
شما. خدا.
شنگان ارجمند با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربی‌های خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل‌پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجاع پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شانس رحمان بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستین؟
بله خوشبخت. سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ مرسی از وقتی که در اختیار ما قرار میدین.
خواهش میکنم.
من از ایران زنگ میزنم. اگه اجازه بدین یک مختصر توضیح بدم و بعد سوالم رو مطرح کنم.
خواهش میکنم.
من خانومم 26 سالمونه، یک سال و نیم هست که ازدواج کردیم. دو سال قبل از اون با هم آشنا بودیم. بچه ای نداریم هنوز. من آیتی خوندم، برای خودم کار میکنم. خانومم بیولوژی خوندن و کارمند دانشگاه هستن. من فرزند اول هستم، یک برادر دارم 3 سال کوچیکتر و یکی 9 سال کوچیکتر. خانومم هم فرزند دوم هستن، یه خواهر دارن که 1 سال از خودشون بزرگتره. در ضمن پدر و مادرشون حدود 5 سال پیش از هم جدا شدن. ما به قول شما، ما تو بچگی له شدیم و کلی مشکل داریم، اما طبق حالا حرفای روانشناس و صحبتهای شما، مشکل اصلی من وسواس فکریه و مشکل اصلی خانمم افسردگیه که ما البته به صورت مداوم پیش روانشناس میرم واسه مشکلات خودمون. مشکلی که باعث شده که با شما تماس بگیریم اینه که حدود 25 روز پیش مادر خانومم که حدود 1 سال هست به آمریکا مهاجرت کردن، برای اولین بار به ایران برگشتن و حدود 20 روز مهمان ما بودن، یعنی توی خونه ما بودن. کار خانومم به همراه شوهرشون که اونا هم توی شهر دیگه زندگی میکنن، اونا هم مهمان ما بودن، یعنی همه با هم داخل یک خونه بودیم، خونه ما. که این توی این 20 روز یک سری اختلاف بین همه ماها پیش اومد که کمی جو متشنج کرد. موضوع از اینجا شروع میشه که خواهر خانومم پیش افراد مختلف خارج از حتی این خانواده 4 نفره، خالشون و کسای دیگه مطرح کردن که از من ناراحتن، و بعد من دلایلی که از دیگران شنیدم این بود که من به ایشون بی احترامی میکنم و چیزای دیگه. حالا مصداقاشو که بعد برای من بیان کردن خیلی به نظرم بچگانه اومد، اما به هر حال همین ناراحتی ها که من باز میگم بعدن متوجه شدم از کسای دیگه که چندین ماه بوده و اصلا من اطلاع نداشتم که تماس میگرفتن با مادرشون توی امریکا و هر هفته یک بار اگر ما حتی تلفنی صحبت می کردیم اشون ناراحت می شدن و من متوجه نبودم و این ناراحتی رو به مادرشون انتقال می دادم. که این مسافرت در واقع اینا این قضیه یک مقداری حادتر شد، چون ما همه پیش هم بودیم و اشون هی می خواستن به مادرشون گزارش بدن، ناراحتی هاشون رو ابراز کنن. یک کمی قضیه خیلی به هم ریخت. خلاصه ما این مادرشون طبق عادت همیشگیشون که از بچگی به دختر بزرگترشون خیلی توجه داشتن، از من خواستن که برم با اوشون صحبت بکنم و ازشون یه جورای معذرت خواهی بکنم واسه کاری که اصلا خودم هم نمیدونستم واقعا چه کار کردم. اما به هر حال نه مادرشون تنها، خانم خودم و با جناقم همه از من این انتظار داشتن که من برم جلو.
چی بوده؟ بعدم برید نه جلو برید در برای خاطر چی؟ اونا میخوام بدونم خلاصش.
ناراحتی رو؟
برای چی بود؟ که برید معذرت چی رو بخواید؟
همون میگفتن که فلانی از شما ناراحته به دلیل اینکه میگه که شما بی احترامی میکنی نسبت به اوشون تو حرف زدنتون، تو رفتارتون، اینجور چیزا. بعد از من میخواستن که به خاطر این رفتار که میگم مستاقاش رو یکی دو موردش الان به ذهنم میرسه، مستاقاش خیلی بچگانه میومد،
مثلا
اینکه زنگ زدن منزل ما، زنگ زدن به تلفن مادرشون، تلفن مادرشون پیش من بود، اوشون خواب بودن پیش من بود، من متوجه تماس اوشون نشدم، اما بعد از تماس اوشون خانم خودم زنگ زدن به گوشی مادرشون و من تلفن رو جواب دادم. بلافاصله بعد از اون با جناقم زنگ زدن، بازم تلفن رو جواب دادم. بعد اوشون رفتن این ابراز کردن که فلانی تلفن منو جواب نمیده، تلفن بقیه رو جواب میده. خب این خیلی به نظرم بچگانه اومد، چون ممکنه هر اتفاقی بیفته، ممکنه اصلا اون لحظه، چون من که نمیتونم برم گوشی رو آنلاک کنم ببینم کیا زنگ زدن میس کالا رو، من فقط قرار بود اون
تلفن
هر کسی که آشنا بود
حالا ایشون حرفش این است که به خاطر این شما باید بید ازشون معذرت بخواید که وقتی چون تلفن کردن شما جواب ندادی.
اوشون که اصلا با من صحبتی ندارن،
نه نه میدونم. حالا خانم شما میگه این کار بکنین برای چی؟
خانم من خودشون که الان با هم صحبت میکنیم اصلا میگن من همچین قصدی نداشتم، رفتار من شاید اینو نشون میده، ولی نمیگفتم که برو معذرت بخواه. اما مادرشون یا حالا شوهرشون میگفتن که برو معذرت بخواه که قضیه تموم بشه.
کدوم قضیه تموم بشه؟ ایشون برای چی ناراحتن؟ اگر من به جای تلفن کردم آدم ها حتی به عمدم جواب ندم، بنده از در آرامش نخواهم بود؟ من اینقدر دیوونم؟
من اینو اضافه کنم که اوشون از مشکل افسردگی شدید و وسواس بسیار شدیدی رنج میبرن، یعنی این چیزی نیست که حالا اوشون از روی سلامت واقعا نیست، اما تمام اینو میدونن، یعنی حتی مادرشون میدونه، شوهرش میدونه، خانم من میدونه و خودم هم میدونم، یعنی وسواس هم فکری دارن هم اون تمیز و این چیزی.
خب شما نصب کنید ببینید، شما یا میخواید یه خانواده‌ای با یه رابطه سالمی مبتنی بر واقعیت، انصاف و مهربونی داشته باشی، اون قاعدش اینه که حرفی که زده شده یا نه، درسته یا غلطه، خوبه یا بده، مسئله باید حل کرد. درست مثل این که شما میخواید دوا بخورید باید با یه دقتی آنچه درست‌تر استفاده. یه زمانی هست که شما اینجوری نگاه، من با یه آدمی روبروم که مریض افسرده است، وسواس داره، گیر و گرفتاره، به یه چیز کوچک بی اهمیتی بند کرده که این در رو ببند یا اون پنجره رو باز کن، که اصلا کار درستی نیست. شما به خاطر مریضش این کار رو میکنید و ابدا این رو در چارچوب یه رابطه عادی سالمی قرار نمید. مهم اینه که شما میخواید به این موضوع چگونه نگاه کن. به همین سادی. اگر شما حرفتون اینه که من میخوام یه رابطه‌ای مبتنی بر یه اصول رابطه دوتا آدم سالم در مسیر سازندگی حرکت کنم، شما قرار است مطمئن بشید کار شما اشتباه بوده، غلط بوده، و در صورتی که چنین بوده علاوه بر این که همدیگر رو بفهمید اگر اشتباه کردید معذرت بخواید. ولی اگر قرار شما فکر کنید که کاری نکردید و میخواید رابطه سالم درست داشته باشید، به هیچ وجه نباید معذرت بخواید. ایشون هم نارام باشن، تموم هم نمی کنن، نکن. اگر یه آدمی به خاطر اینکه تلفنش رو جواب ندادن میخواد ناراحت باشه و دیگران رو ناراحت کنه، خیلی بدبخت و بیمار. حالا اگر وارد حریم دومی میشید و این حرفا رو میزنید، البته درباره خودتونم از وسواس فکری این حرف زدید، یه مقدار آدم گرفتار و بیمار حالا میخوان چیکار بکنن؟ مثل همه آدم ها که کار میکنن، بیمارا تو بیمارستان میخوابن، دیگران براشون کار میکنن، قواعد همه به هم میریزه. این انتخاب شماست عزیز که میخواید به این ماجرا
در روابط عادی نگاه کنید یا در روابط احساسی. درست پس که شما هیچ وقت کسی رو نمیبرید این ور اون ور، ولی اگر رفتید دیگه کسی غش کرد و سرش خورد به زمین و خون داره فواره میزنه، میدستش تو ماشین بردش بیمارستان برای که نمیر. تصمیمتون رو بگیر، حالت عادیست، هیچ کاری نکنید، هرچی هم خواهد خراب بشه. حالت بیماری و گرفتاریست، مذارت که سر ملق هم بزنید، دست و پایشون رو هم ببوسه ای دلتون، وای این دلتون هم میخواد نکن.
ما قبل از این که این مسافرت انجام بشه، من خانومم چند روز قبلش در مورد این موضوع صحبت کرده بودیم، قرارمون همین بود اصلا که ما کاری به کارش نداشته باشیم، اگر میخواد ناراحت بشه بشه، نمیخواد بشه خب نشه. اما اتفاقی که میفته خب به دلیل همون حالا مشکلاتی که هست این روز به روز بدتر میشه. یعنی خب من درگیر که نیستم، من اصلا درگیر این مسائل نبودم، اصلا از مستقیم از خودشون متوجه این ناراحتی چندان نمیشدم، فقط از رفتارشون که حالا ایشون ندست من ناراحته نگاهم هم نمیکنه. اما این اتفاق داد میشه که اوشون اینو گسترش میده به مادرشون. من واسه خانم خودمه، یعنی و در وهله اول میخوام این مسائل رو، حالا دلیلش که با شما تماس گرفتم اینه که خانم من توی این دنیا فقط همین خواهر رو داره و همین مادر و تمام و بسیار هم به هم وابستن.
نه ببخشید، بقیه مردم چی دارن عزیز؟ آخه این حرفا چیه؟ علاوه این خواهر و مادر که اون یکی که مریض و گرفتار نیکمه، چیز دیگه از ایشون چی دارن؟ ایشون فقط این مقدار درد سر دارن. ببینید اینا حرفای ببینید عزیز، بذار به شما اینو بگم، امیدوارم اذیتتون نکنم. شما یه زندگی بد بیمارگونه ای دارید، اونجا چیکار کنید؟ شما خودتون میفرمایید که من وسواس فکری دارم، دارید کمک، همسرتون هم افسردگی دارید، خواهر خانومتونم که خیلی چیزای دیگه، مادر خانومم که در امریکا نشستن فرمانهای ملوکانه صادر میکن، هیچ شرایط شیر تو شیره به هم ریخته ای عزیز. این که شما بخواید از تو چیزا،
وقتی اونها از زندگی میرن همونجوری که قبلا نبودن، واقعا زندگی ما مشکلی نداره. ما مدت هاست که پیش روانشناس میریم و اونقدر از
یه همین جهت هست، به همین جهت هست که بی خود مادر خانم تشریف آوردن به ایران، آمدن زندگی شما رو خراب کنن برن، بی خود خواهر ایشون و شوهرشون راهی شدن آمدن خونه شما، بی خود. به همین جهت که باز برمیگردیم سر همون بدبختی، ما ها وابسته این باید بمونیم، خونه هم دیگه رو بریزیم دیگه، ما باید همیشه سر چهار راه ماشینامون به هم بزنیم، ماشینامون رو خرد کنیم. چرا؟ برای که ما برادریم دیگه، ما مادر و دختریم دیگه، من هیچ کس را در این دنیا غیر از شما ندارم. اصلا این حرفا مثل اینکه بگم من تنها هستم، هیچ کس مانند من در جهان نیست. حالا همه گریه کن. ببینید شعارهای بی‌معنی هیچ ارتباطی با واقعیت و نتیجه گیری نداره. و حرفی هم که الان شما میزنید عزیز گیرید، بنابراین به قول اون دوست شیرازی ما میگفت ما با یه فلاکتی خوش، شما حالا با یه فلاکتی خوش باشید. الان من اگر جای شما بودم و این زندگی رو میخواستم نگه دارم، یه روزی 17 دفعه از ایشون معذرت میخواستم، ولی ککم هم نمیگذید که اصلا میگونه دیوونه است، بازی در آورده، اوکی باش تمومش کنید. اولا بهتون گفتم شما یه ذره با من چونه زدید، نه اینکه بگم اشکالی داره. یعنی ببین عزیز، تشخیص این موضوعات تو زندگی مهمه. من و شما قرار کاری بکنیم و یا در مسیری قدم برداریم که میشه کاری کرد، اونجایی که نمیشه بهتر کاری نکنیم یا کاری که از ما میخوان رو بکنیم، خودمون رو خلاص کنیم. الان به شما میگوین معذرت بخواه و اینو تمومش کن، معذرت بخواید، خبر بد براتون داره، مثلا تموم نمیشه، بدتر هم میشه برای بعدی، هیچ مشکلی هم برام. برای این توصیه های فاضلانه شوهر اون خانم با اون گرفتاریام از سر نادانیه، هیچ، یعنی هیچ کس مسئله ای رو نمیخواد حل کنه، این ماجرا ادامه پیدا میکنه برای بازی بعد، مثل فوتبال امروز با فوتبال دیروز، قواعد و بازی ها همون عزیز، ای آخرش دعوا میشه، دست و پا شکسته میشه، امروز هم میشه، باید فقط منتظرش بود ببینیم کی. اینی که اصلا ببینید تو شرایط غیر عادی در زندگی های غیر عادی چرا انتظار حالات عادی داری؟ به همین جهته، باز این جمله هم دیگه مثل این که برای خودمون آزار دهنده است. ما مدبختیمون وابستگی هم همه این دوتا ناشی از اونه. وابستگی اومده ما اینجوری به هم چسبیدیم. مهربونی اینه که نه مهربونیم، همه هم بعد همه هم در یه نوعی به ما محبت کنن برای که ما تشنه و گرسنه محبتیم. اینی که اگر تلفن کردم و شما جواب ندادید من یه دفعه به هم می‌ریزم. من اگر هزار دفعه تلفن کنم و طرف جواب نده به اندازه سر سوزنی موضوع رو مسئله احساسی عاطفی نمی‌کنم. نداده، اصلا دلش نخواسته بده، ای بسا بدبخت می‌خواسته بمیره، حالا جواب تلفن منه بده. خودش تو زندگیش هزار گرفتاری داشته. اینی که عزیز بیاد همون نگاه رو بکنید، از شما چاره جز تغییر نگرشتون نده به این رابطه ها، به این خانواده ها، به صورت یه مقدار گرفتار و بیمار که خودتونم ای بسا بپذیرید، جزش هستید نگاه میکنید، یا به عنوان یه رفتاری مبتنی بر سلامت، واقعیت، اخلاق، انسانیت و مسئولیت. اگه اینجوری میخوای سراپا این رابطه ها غلط هم و بعد هر کارهای شما هم فرقی در ماجرا نمیکنه. اگر نگاه این که توی شرایط نامناسبی من میخوام موضوع رو تموم کنم و بره، این کار رو بکنید، ولی منتظر موضوعی بعدی باشی. یعنی این چیزی نیست که فکر کنید برخلاف نظرتون میگم بگو تمومش کن، نه بگو شروعش کن، انتخاب شماست. موضوعم خیلی روشن، بی خودی هم دست و پا نزنید. درست مثل آدمیست که تصمیم میگیره بشینه خونه یه چیزی بخوری یا پاشه بری بیرون، بازی هم در نیارید که حالا کدامش درسته. بازی بیاره تو ذهنتون، بیاره تو بریتون، شما کارتون همینه دیگه. نه دیگه، تو زندگی آدم باید بدونه تا کی باید یه چیزی رو نگه داره، کی ول کنه. تمام هنر زندگی اینه که به اصطلاح اینجا hold on and let go. هر موضوعی تا چند روزه باید بمونه، کی باید بره، حرف تا کی آدم باید بزنه، کی ول کنه، غذا تا کی بخوره، کی ول کنه، دنبال یه لباس تا کی بره، تا بعد دیگه بس دیگه، همینی که هست میخرم یا میپوشم. همه زندگی همین عزیز، ول کنید. به نظر من سرایتون رو ول کنید و الا گرفتار میشید. من پیام‌وار هستم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. چنگ لجمن با ما باشید.
WD-FM HD3 Los Angeles.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در استرالیا هستن میرسونم که من سفری به اونجا خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر دارم، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. همین برنامه رو در شهر ملبورن شنبه و یک شنبه هفته بعدش 27 و 28 سپتامبر خواهم داشت. هر دو، یکی در دانشگاه سیدنی، یکی در دانشگاه دیگری که اسمش از خاطرم رفته، دفعه قبلا من اونجا برنامه داشتم. اما دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 23، 24 و 25 سپتامبر در شهر پرت خواهم بود و 6 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون خواهیم رسون. همچنین رادیوهای ما در دو نوع همکنون در مراکزی برای خرید آماده است و علاوه بر اون دوستان پروموشنی هست در جهت آگهی و یا پیام‌های شما که امیدوارم به اون توجه کنید. صاحبان کالا و خدمات اگر مایلن به رادیویی که به دلیل صدای شفاف و یک دست و یک نواختش در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف و از طریق اپ یا اپلیکیشنی که بر روی تلفن‌های همراه شما میتونه داشته باشه، شنوندگان بسیاری در این شهر و شهرهای اطراف و در سراسر جهان داره و این رو از طریق نگاهی به دستگاه ها، کامپیوتر و آمارها به راحتی میشه دید و در حقیقت متوجه شد. به هر حال اگر مایل هستید، با توجه به هزینه بسیار کمی که برای شما این پیام ها داره، لطفاً با دفتر رادیو تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بله آقا دکتر، من از ایران تماس میگیرم. مشکلم با دخترم هست که یک سال و نیم شده در مورد خوابه که زندگی منم تحت شعاع قرار داده با همسرم. به استودیوی شما مراجعه کردم، چندین بار گوش کردم، متوجه شدم که خب خیلی راه اشتباه رفتم. حالا
ببخشید منو شما، من کمی مشکل برای صداتون دارم، خیلی یعنی ارتعاش و قطع و وصل رو داره، کاری براش میتونید بکنید عزیز؟
بله من الان میرم نزدیک دستگاه آقای دکتر، معذرت. الو
البته اون اشکال حل نشد ولی چون میشه فهمیدتون بفرمایید، من در خدمتتونم عزیز.
معذرت میخوام، ببخشید من مستقیمم گرفتم. بعد با سیدیای شما رو گوش کردم آقای دکتر، الان نه تنها توی اتاق خودت جدا نمیخوابه، بلکه تو اتاق خود من شوهرم بیرون میخوابه، داخل تخت من میخوابه، توی تخت جدا هم نمیخوابه، تا صبح هم چندین بار بیدار میشه شیر میخوره به حالت پهلو به پهلو. یعنی من در مثل حالت حکم پرسونک براش دارم، چون که ثانیه نمیکشه دوباره خوابش میبره، فقط بیدار میشه پهلو به پهلو شیر میخوره، مثلا در حد چند ثانیه. از شیرم که متوجه شدم سیدیه شما بعد 14 ماهگی میگرفتم، که متاسفانه دکترای اینجا دو تا دکتر متخصص اطفالش منو اشتباه راهنمایی کردن و گفتن که باید اگر شیر میدی، چون اصلا شیر خوش نخورده، اگر شیر داری و شیر میدی تا پایان دو سالگی باید بدی. یعنی الان یه جوری شده که همسرم هم خیلی با این قضیه خو گرفته، میگه که خب چند روز پیش بهش گفتم خیلی بده که ما پیش هم نمیخوابیم، گفت خب نه چه اشکالی داره، حالا من بیرون میخوام. در صورتی که من اصلا از این قضیه خیلی عذاب میکشم، یکی این که تا صبح اصلا خواب راحتی که ندارم به خاطر اینکه حدود 4-5 بار خب باید بیدار شو و شیر بدم، هم این که همسرم بیرون میخوابه و یک سال و نیمه که الان این اتفاق داره میفته و احساس میکنم خیلی خوب گرفته با این قضیه، اصلا واسش مشکلی نبود وقتی که صحبت کردم. و واقعا الان سوال من از شما اینه که آقای دکتر، حالا که این کار رو به اینجا رسوندم و اینقدر اشتباه و تا یک سال و نیمه یعنی پیش بردم، بهترین راهی که کمترین آسیب رو ببینه، چون خیلی هم دختری هستش که مطمئنا خیلی آسیب ببینه من بخوام این کار رو بکنم، یه لحظه حتی شک کردم، گفتم که شاید کمترین الان قلب باشه این کار وقتی اینقدر بزرگ.
حالا ببینید عزیز، چون
هم از چیر بگیرم هم جاشو جدا بکنم.
نه ببینید عزیز، اولا یک دوستانی که در باره دادن شیر اونگونه با شما صحبت کردن اشتباه میکنن، مطالعات اخیرین نشون نمیده، حتی در خصوص 12 ماهگی هم حرف دیگر، در اکثر 14 ماهگی از نظر حتی بهداشتی و پزشکی تکلیفش امروز به یک اعتبار روشنه. دوم، ماجرا از نظر روانی مسئله است، این درست پسته این که بگیم چون بچه ناراحت میشه مدرسه هم نره واکسنش هم نزنیم. بنابراین این دوستان به یه جنبه ماجرا نگاه میکنن، به جنبه های دیگه نه. حالا اون چیزی که اتفاق افتاده غلط بود. اولا بچه 4-5 ماهگی وقتی به 16 پوندی میرسه باید گذاشتش گریه بکنه، قبلش هم باید ترتیبی داد به گونه ای که دیگه شیری بهش ندیم و بگیره بخوابه، و اگر امکان داریم در اتاق دیگه باشه، اگر نداریم که از آغازم قرار نبوده هیچ وقت در رخت خواب و تخت خواب ما نباشه، جای خودش رو باید داشته باشه، این ارتباط بدنی کار دستمون بوده، این رو هم میدونم، و قرار بوده این کار رو شما 4-5 ماهگی میکردید شده 18 ماهگی. حالا همونطور که خودتون اشاره کردید دو تا کار رو با هم نمیشه انجام داد، اول ماجرایی از شیر گرفتنشه، ولی اشکال کار اینه که ماجرایی از شیر گرفتنش مادام که کنار شما خوابیده باشه ممکن نیست، نتیجتاً در حالی که یک کار رو باید اول انجام باد، یه تغییر رو باید داد، بعد تغییر دوم رو، ولی اینجا شما چاره‌ای ندارید، دوتا رو با هم انجام بدید. پیشنهاد من که احتمالاً مورد قبول هم قرار نخواهد گرفت در این شرایط که همه چیز رو به هم ریخته و به هم خواهد ریخت، این است که دخترتون باید جدا از شما، نه در یه اتاق میتونه باشه، ولی در رخت خواب جدا از شما باشه یا تخت خواب شما جدا از شما باشه فعلا، و البته هنوزم میشه اگر اتاقی دارید به اتاق خودش ببریدش. یکی این که اون اتاقی که میخواید اونجا بمونه رو یه مقدار زیادی اونجا بازی کنید، اونجا باشه، حتی غذا اونجا بخورید، شما هم همینطور، بنابراین یه مقداری به اون اتاق عادت کنه. اما اگر پزشکش موافقت کرد که امیدوارم بکنه، به ایشون باید یه آرام بخش برید چپ بخوابه عزیز، و شیر گرفتن از اونجا شروع کن. یعنی الان تو شیر خودتون هرگز آب نریزی، چون شیر مادر قرار نیست روش آب ریخته بشه، اما تو شیر دیگه اگر میخوره، اگه نمیخوره که هیچ، شما باید شیرتون رو حتی یه چند روزی، یکی دو هفته بدوشید که اصلا نداشته باشید، او بدونی که از شما شیر بخوره فقط بتونه به هر حال ظاهرن از سینه شما شیر بخوره که در شیری نیست، بنابراین وابستگیش رو به شیر از میان ببرید شبها، و بعد از اینکه دو هفته این کار کردید که فقط در حقیقت یه وسیله بودید برای اینکه او به یه امنیت و آرامشی که احتیاج داره برسه، بعد از دو هفته به نظر من یه آرام بخشی که این شب بخوابه و برای اقلا 7 ساعت 9 ساعتی خواب بمونه که جهاز هاضمه‌اش هم بهش عادت کنه و از این بابت راحت و آسوده بشید. این کاریست که باید حدود 4-5 ماهگی کرد، شما رو گذاشتید رو 18 ماهگی. تنها راهی که بتونید اولا این عادت و اعتیاد رو از او بگیرید که بدنش به بدن شما و در رخت خواب شما باشه و با بوی شما و گرمای بدن شما و مثلا احساس حضور شما بتونه آروم بشه، این باید از بین بره، و دوم شما به عنوان زن و شوهر بتونید به هم برگردید و کنار هم باشید. روزی که اون قواعد شکسته میشه ما با گرفتاری های روبرو میشیم، راه دیگری ندارید عزیز، و الا شما زورتون حتما به این نمیرسه که او رو از اتاق خودتون دور کنید یا از رخت خواب خودتون دور کنید. 1.5 سال این کار رو میتونید بکنید ولی به هزینه بسیار بسیار سنگین خطرناک که ممکنه فرزندتون رو در یک دیپریشن و یا یک خشم ویرانگر کوبنده که جنگ قدرتی ببرید. بنابراین چاره‌ای نداره جز این که بدونی که او بفهمه در حقیقت از شما دور بمونه و به این خواب شب عادت کنه، چون اگر بتونه 7 ساعت 9 ساعت پشت سر هم بخوابه مشکل شیر و تغذیهش حل شده. روزام لطفاً بهش دیگه بعد از اینکه شب رو از شیر رو گرفتید روزام دیگه شیر رو ندید، برای یه مدتی به دلیل عادتی که کرده شیرتون رو کاملا بدوشید که چیزی توش نمونده باشه، کمکی مک بزنه، بعدم غذاهای خوشمزه‌ای که او دوست داره یا چیزایی که او میخوره بهش برید. نگران این که غذای کاملی باشه هم نباشید، مهم اینه که او بخواد و بدنش اون رو بپذیره تا شاید بتونید ظرف 1 ماه 1.5 ماه این مشکل رو برای همیشه حل کنید، هم ماجرای از شیر گرفتنش رو و هم ماجرای توی رخت خواب و تخت خواب با شما خوابیدنش رو، و الا گیری تو گرفتن.
اصلا میخوام امکانش هست که
اسم
اون آرامبخش رو شما
ببرید؟ نه من هرگز، نه پزشکم نه دخالتی میکنم، ولی دکترتون میدونن برای تو این سن و سال شاید یه دونم بیشتر نیست، ولی همون رو اگر ایشون موافق
بشه دوباره مشکل از نو شروع نمیشه.
نه عزیزم نه، اگر دختر شما 1 ماه شبا بخوابه بیدار نشه بعدش هم دیگه میخوابه، بعد هم میتونن به تدریج کمش کنن که اثر بذاره تمومشه میره. عزیز انسان بنده ی عادته، شما به او عادت و اعتیاد دارید، عادت و اعتیاد چون مثل آدم هروئینی باید ازش بگیری، راه دیگه ای هم نداره.
آقا دکتر خب من که حتما این کار رو انجام میدم، فقط یه سوال، قصد دخالت ندارم، پیشنهاد همسرم رو میخوام با شما در میون بذارم چون میدونم باش به مشکل برمیخورم. میگه که تو بخواد بچه رو بذار توی اتاق خودش روی تخت خودش، هر وقت بیدار شد من در آغوشش میگیرم یکم با هم راه میریم دوباره میذارمش تو تختش. این روش فکر میکنید که درست باشه؟
خب
اگر اون آرامش
ایشون ایشون هم یه لطف کنن قدمی بزنن تو اتاق دندانپزشک، دندون این آدم ها درست کنن. ایش نه ایشون کارش این نیست، حرفی هم که میزنه اشتباس. شما هنوز همین نگاه های غلط به ماجرای پرورش و تعلیم تربیتی که تا به حال داشتید در یه جور دیگه ادامه میدید. موضوع این نیست که عزیز، موضوع اینه که این کار غلطه، این کار بده، این کار خطرناکه برای بچه، این کار ماجرای وابستگی و اعتیاد رو در بچه به وجود آوردن، این کار خواب و بیداری بچه رو به هم زدن، این کار اجازه ندادن به جهاز هاضمه کودک که بتونه برای 7 ساعت 9 ساعت آروم بگیره، این کار بیدار نگه داشتن پدر و مادره که تو زندگیشون اثر میگذاره. من نمیدونم مثل اینه که قبلا هروئین رو خودش میخرید حالا ما بخریم بدیم یه کسی از دوستان بهش بده، همین هست دیگه عزیز. ببینید ما در دنیای علمیم، در دنیای عقیده و نظر که راجع به موضوع نیستیم. همسر شما که راه نمیافته بره برق خونه کسی رو درست بکنه و یا جراحی کسی رو بکنه، یه مقدار حرفه از تخصصه، و بنابراین موضوع از آغاز غلط بود. اگر ایشون دلشون خواست و لطفی داشتن، نه تنها تولد تا 3 سالگی رو بلکه بخش اول فلسفه و هدف ها رو بشنون تا شاید ایشون رو با یه دنیای دیگه آشنا کنه. شما تا به حال عزیز روی زمین و روی خاک و جاده را می رفتید، خیابون را می رفتید، شما را انداختن تو اقیانوس. وقت راه رفتن نیست، قواعد قبلی رو هم به اینجا تعمیم دادن درست نیست. یه قاعده دیگریست، زندگی دیگریست، موضوع دیگریست عزیز. به همین جلس که از همسرتون بخواید که لطف کنن یه دور اون 30 ساعت روی هم 28-9 ساعت بیشتر نیست، این 28-9 ساعت 30 ساعت رو یه دفعه بشنوند، بعد هر کار دوست داشتن و دلشون خواست بکنن، چون مطمئن هم نگاه دیگری خواهند داشت و ماجرای پرورش و تعلیم و تربیت از پیچیده ترین کارهای علمی، فنی، پزشکی هم موضوعش جدی تره. آدم تا زمانی که با یه انسان در حال رشد به نگاه کمی آگاهانه وارد نشده و یا نزدیک نشده اصلا نمیفهمه چه خبر است. هر حرف، هر عمل، هر اقدام تأثیرات بلند مدت برای همه زندگی میتونه داشته باشه و بنابراین در این گونه موارد مثل من و شما که یه دقیقه چشمونو تو خیابونا نمیبندیم و رانندگی کنیم چون ممکنه خودمون و دیگران رو بکشتن بدیم، تو این گونه موارد هم بهترین است که رعایت یه اصولی رو بکنیم عزیز. نه اون راه حل نیست، ما هدف اونی نیست که حالا تو چون خسته میشی نمیتونی من بیدار میمونم و بعدم یه عادت و اعتیادی ادامه میدم. بعدم به همسر گرامیتون بفرمایید از هزار تا خانواده چند تا بچه رو در یه سال نیم پدر بیدار میشه راه میبره که تو میخوای دومیش باشی. خب ما اختراع و اکتشاف که در این زمینه نباید بکنیم عزیز، باید ببینیم آنچه که خوب و درسته رو چگونه باید انجام بدیم و به تدریج اون رو هم به وجود بیاریم. یه مقدار در این زمینه بیشتر اگر بدونید معمولا نگاه دیگه. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم چون من به پیام هم خیلی هم تمنا مرسی عزیز، خیلی شکر. چنگ و رجمند با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن
818-900-2700. ای تو بارون صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشا پیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیلهی برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkashercatering.com.
ر رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من پری با قرص برنامه شما هستم، عاشقتونم هستم. البته عشق و نام مفهومی که شما.
نه خیلی حالتون خوب نیست شما. به هر حال. پس بنابراین نه نه صبر کنید. صبر کنید خانم. لطفاً گوشی رو بگذارید و با 911 تماس بگیرید.
وای نه.
برای اینکه امرجنسی است، احتیاج به بستری شدن فوری دارید. خب حالا
اگه اینطوریه که باشه، خیلی هم دوست دارم. شما هر دو نوع اعتیاد اتفاقا همیشه صحبت میکنید، اعتیاد مثبت و منفی، ولی یه اعتیاد دیگه هم هست که تو دسته شما نمیگنجه. نمیدونم اسم اونو باید کجا گذاشتم. هر نوع اعتیادی که بنده دارم بسیار خرسندم. اونم شنیدن هر روز برنامه‌های شما
و
پیگیر بودن و مطالعه کردن.
به مردم پی به بیماریتون بردن. به من بفرمایید چه خبر است.
عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر، من در رابطه ویژگی شخصیتی خودم میخواستم صحبت بکنم. من 40 سالمه، توی خانواده‌ای که 8 تا بچه بودیم و من 5 بچه خانواده. طبق صحبت‌های شما نمیتونم تو اون دسته نیستم، نه لاستایلم، نه اون ساندویچ هم که گذشته و اون تریلی هم که گذشته. خلاصه نمیدونم جام کجاست، ولی در کل توی خانواده 8 نفری بودیم که بالاخره دستخوش یه سری مسائل و مشکلاتی هم بودیم، تراز و نشیبایی داشتیم، ولی در کل وقتی که یادم میاد زمان بچگیم بسیار بهم خوش گذشته. در مجموع خیلی پرتنش نبودیم، بد نبود. یعنی الانم با خانواده هم ارتباط ها عادیه، معمولیه، نه آنچنان وابستگی و نه آنچنان قهر و یا کینه و اینها، یه روابط عادی دارم. تا اینکه زمان تینیجری به نسبت خوبی نداشتم، با مادرم درگیر زیاد بودم، شاید به خاطر اینکه مادرم خیلی سختی بود. بعد دیگه زمان دانشگاه و اینها بود که خب خیلی همه چیز خوب بود، با مادرم خب خیلی ارتباط بهتر بود. و در مجموع دیگه وارد اجتماع شدن و ازدواج و الانم که صاحب 2 فرزند هستم.
بچه ها چند سالن؟
بچه ها 4 سال و 2 ماهه و یتیم هرشم هم 20 ماهه.
اون وقت به من بفرمایید که چی خوندی، چه میکنی؟
من حسابداری خوندم، در حال حاضر کار میکردم، ولی در حال حاضر به دلیل همون شغل شریف مادری تقریبا 5 سال هست که کار نمیکنم.
همسرتون چند سالشونه؟
از من 4 سال بزرگترم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم حسابداری خوندن مالی. ما تقریبا ما هم همکار بودیم تقریبا.
شما از کجا تلفن میکنی؟
از ایران.
چه خواهر و برادر ایشون چند تا دارن؟
ایشون 5 تا بچه هستن، ایشون سومین است، سومین فرد خانواده، سومین بچه.
خب چه خبر است و علت که لطفه تلفن کردید یا موضوع شخصیت چیه هستم؟
همین روز خیلی من کنجکاوم راجع به خودم، راجع به ویژگی شخصیتی خودم بدونم. چندی پیش به یه مرکزی که تقریبا معتبر بود، یعنی از نظر روانشناسا کلا معتبر و اونجا رو پیشنهاد میکنن، من اونجا مراجعه کردم و یه تستی اتفاقا با صحبتهای شما خیلی علاقه من بودم. توبا اون گفتن که ما این تست رو نداریم، 170 تایی شده داشتیم. بازم به توصیه شما گفتم من اون 500 خورده ای رو میخوام که نداشتن، به من MICI رو پیشنهاد کردن که اینو
MICI یا MMCI. اوکی، that's okay، فرق داره.
MMCI بعد اینو من این تست دادم و بعد چیزی که اینجا برای من هست، نتیجه این تست شخصیت هیستورونیک بود. بعد من تو سیدی شما اون شخصیت سالم و ناسالم اینها رو دارم، اینها رو گوش کردم. حقیقتا نه اینکه تو این کار باشم، ولی از اون ویژگی های ایسترینی چیز زیاد به من نمیخوره جز مثلا همون خشمش که عصبانی میشم.
یعنی هیچ کدوم از ویژگی های شخصیت ایسترینی به شما نمیخوره؟ شما اصلا با شخصیت ایسترینی که امروز با من صحبت شروع کردی
شروع کردم
دقیقا عزیز. یعنی ببینید، حالا محبتتون به کنار، ولی گفتگویی که داشتید و شخصیت هیجانی نمایشی همین بود دیگه. هیجانات شما حتی این بود که به جایی که مثلا بگید من از شنوندگان پر و پا قرص شما هستم، گفتید مثلا من قرصم مثلا فلانم. یعنی حتی بعدم نوع حرفایی که زدید که چنین و چنان است و از عادت و اعتیاد و اینا من سر به سر کن گذاشتم ببینم چه خبره، که اونجا که خب این ویژگی شخصیت استریانی که عزیز، یعنی هیجانی نمایشی، مایل به ابراز احساسش، اقراق کردن درش، لغات رو همینجوری به کار بردن و حرفای دیگه عزیز. با اون وقت بعد شما میگید تنها چیزی که
اغراق نبود واقعا، خب همینه. من 8 سال 9 سال برنامه شما رو دنبال میکنم و من هر چیز دارم الان، حالا من امروز اگر خوبه فقط به واسطه گوش دادن برنامه شما و
نه. ببین عزیز اشکال کار شخصیتی و مکانیزم های دفاعی اینه که ناآگاه میشه. یعنی ما ازشون خبر نداریم، ما این گونه حس و احساس میکنیم، سرش هم ایستادیم به عنوان یه واقعیت، ولی معناش این هست که قرار نبوده در شما باشه. یعنی اونه که مسئله است. بنابراین وقتی مخصوصا در مورد شخصیت هیستریانی وسط اون 30-40 تا علامت شما فقط عصبانیت و خشمشو در میاری، خب خیلی با واقعیت ها نمیخونه عزیز. بله، و اگر اون تست MMCI اینا به شما نشون داده، اون تست نسبتاً به مقدار زیادی از اعتبار و روایی فوق‌العاده برخوردار.
بله.
و اگر سوالا رو درست شما جواب داده باشید که معمولا هست، حتی اونا میدونید یه مقدار نشون دهنده این است که اگر شما خیلی حقیقت رو نگفتید، اون رو هم به شما نشون میده. یعنی لای دیتکتیو داره، یعنی در حقیقت دروغ سنج داره. به یک اعتبار، حالا علتی که اینو دارم میگم اون یه مقدار جدی است عزیز، و بعدم شخصیت هیستریانیک رو شما در نوع گفتگو برخوردتون میشدید، حتی الان یه مقدار تو خود رفتنتون همونه، میدونی؟ یعنی اون باز دوباره اینه که منی که داشتم پر میزدم اوج بگیرم که گرفت من نشون رو زمین و بنابراین مثلا الان یه احساس خوبی هم نمی کنم. یعنی اینا هست. حالا شما اگر اون تست MMPI رو بدید، اون نه توبا قصه دیگر است، MMPI اگر بدید اون یه مقدار دقیق تره و به هر حال کار تجزیه و تحلیل ساده تر میکنه، ولی اگر اون تستم مخصوصا شخصیت هیستریانیک رو به عنوان شخصیت به هر حال برجسته یا قالب شما بیرون زد، شما باید بپذیرید اون هستید. این که شما نظرتون غیر از اینه وارد میتونه حریم انکار بشه. جان
راستش من نظرم نمیخوام بگم که دارم انکار میکنم. خب نتیجه این تست، خب دنبال جستجوی خودم بودم، دنبال خودم هستم، جستجو کردم، تست رفتم و نتیجه رو گرفتم. اتفاقا اومدم سی دی شما رو هم گوش دادم، بعد وقتی که تطبیق میدادم ویژگی های شخصیتی، مثلا همینه که تو مهمونی میخوای حرف بزنی خودتو نشون بده، واقعا چیزا رو خیلیشون نبودم.
یعنی آیا شما من میگید وقتی در مهمانی میرید نمیخواید مرکز توجه باشید و کارهای در اون زمینه اصلا نمی کنی؟
نه اصلا.
یعنی مثلا تو لباس پوشیدنتون، نشستنتون، نوع حرف زدنتون، پاسخی که به مثلا حتی سلام علیک یا حرفای دیگران یا لطیفه دیگران یا نظر دیگه بودن، شما فکر می کنید در اونجا زمینه های هیجانی نمایشی رو که تو اون سیدی دیدید داری؟
واقعا به نظر خودم نه.
حالا اگر من از همسرتون بپرسم که وقتی شما با خانمتون مهمونی تشمرید ایشون یه جوری خودشو بالاخره نشون میده یا نمیده و همه متوجه حضور و وجودش میشن، پاسخ ایشون به من چیه؟ میگه همسر من ساکت میاد یه گوشه میشینه.
نه اصلا یه گوشه نمیشینم. خب. یه گوشه نمیشم دکتر جان. خب وقتی که آدم یه گوشه بشه، با این چیزی که آدم میخواد توی مهمونی محور توجه باشه و قولی همش حرف بزنه راجع به مسائل اصلا خود محور باشه، اینا نیستم. ولی تو مهمونی هم ساکت نمیشینم، یه موقع راجع به موضوعی بحثی که هست منم شرکت میکنم.
حال حد اقل اگر ببینید عزیز، اگر 20 نفری شما 5% حرف میزنید، حتی 7% حرف میزنید، مسئله نیست، برای که تو 20 نفر 5% سهم شما میشه. ولی
نه، من تو 20 نفر اگر بخواید بگیم 20 نفر باشم، من تو 20 نفر شاید 10-12.
حالا شما میگید 10-12، بقیه شاید ممکنه 15-20 ببینه میره تو اون حریم. حالا برخی از اوقات ببینید عزیز، ما توی محیطی مانند ایران هستیم که خیلی از اوقات اصلا سکوت دلیل و بهانه است برای گرفتن توجه. دیدید برخی از آدم ها مثلا میگن مریضن یا سرشون درد میکنه یا غذا نمیخورن که همه رو میریزن سر خودشون، اونم یه دون گرفتن توجهه ولی به صورت منفی. حالا اون بحث نیست. ببینید بذار ببینیم مشکل چیه. شما فرضتون به حرفتون به نظر من اینه که من رفتم یه تستی دادم زده بیرون که من شخصیت هیجانی و نمایشی یا هیستریک پرسونال دیسوردر دارم، در خودم اون رو نمیبینم. من میتونم بگم که احتمالش خیلی کمه اگر اون نشون داده شما اصلا این کار میکنید، ولی اینکه اگر اون داره میگه 30-40% شما میگید من 15-20% اینجا هستم، خب باید بیشتر به سمت اونا رفت، ولی نظر شما رو هم نمیشه نادیده گرفت. ولی من و شما تعیین کننده نیستیم، به همچنین که میریم آزمایش میکنیم عزیز. اگه قرار بود که من
حقیقتا من با شما تماس گرفتم که بیشتر کارشناسی بشم، چون دچار یه تناقضی شدم، جواب تست و اون چیزی که خود وجودیمه یه ذره دچار تناقض شدم، دلم میخواست با واسطه شما یه ذره بیشتر کارشناسی بشم.
حالا اونو که نمیدم، چون اون عزیز برای که وقتی شما بخواید یه مقداری تجزیه و تحلیل بکنید، این کار در وقتایی از این قبیل در محدوده‌ای که کار رادیو تلویزیون هست اون صورت نمیگیره. اون یه مقدار فقط چراغا رو روشن میکنه برای دیدن، ولی این که حالا در درون چه خبر است موضوعی نیست. حالا باز به من بفرمایید چقدر شما مثلا به ظاهرتون، به آرایشتون و لباستون اهمیت میدید در مقام مقایسه با متوسط دوستان ایرانی که هستن دور و برتون؟
اگه به جامعه امروز ایران فکر کنه که همه عمل میکنن و آرایشان آنچنانه میکنن که اصلا هیچ، ولی در حد معمول که مثلا میخوام برم بیرون گاهی مثلا یه آرایش میکنم، گاهی فقط یه روج میزنم.
اوکی، بس بنابراین. ولی تو مهمونم اونجا که شناخته میشید چی عزیز؟
اونجایی هم که شناخته میشم هرگز آرایش غلیظ نمیکنم، چون هیچ وقت به آرایش غلیظ نمیاد، همیشه یه چیز معمولی هم. یعنی من عروسی بخوام برم با اینکه بخوام برم خونه دوستم یا اینکه مثلا بخوام برم بیرون خیلی با هم فرق نداره.
اوکی، بذار از یه رای دیگه. چقدر حالت پنهانکاری دارید، بازی دارید، میذاره توانایی اینو دارید که به هر حال به هدفاتون برسید با مانورایی که میکنید؟
رو.
اوکی، به من بفرمایید چقدر در خودتون یه زمینه ای مثلا از نگرانی و استراب و افسردگی میبینید؟
ندارم، نگرانی ندارم.
ماجرای خشمی، خشمی که خودتون اشاره کردید چگونه است، از کجا؟
بله دارم اونو.
یعنی چی؟
مثلا به عنوان مثال ما دیروز رفته بودیم پارک خانوادگی، بعد توی زمین بازی که تاپ سرسره رو اله کلنگ و وصل بازی بچه ها، یه دختر بچه کوچیک تقریبا همسن سال دختر همون با اسکوتری که از خودش خیلی بزرگتر بود داشت میرفت و دختر من که از سرسره افتاد اومد پایین، این افتاد روش رو با همون اسکوتر و اینه، خلاصه اتفاق بد و گریه و زاری و یه حال بد. بعد من همونجا دختره گوش کردم مامانت کجاست، رفتم سراغ مادرش، به خانمه گفتم که خانم این اصلا وسیله جاش توی زمین نیست. گفت خانم نمیذارن تو بازی اسکیت رو بریم تو زمین اسکیت بکنیم. گفتم این اسکوتر اینجا زمین بازی واسه تاپ سورسرس نماسه اینطور شده، بچهای کوچیک اینجا زد و خورد اینطوری شده و اینها. خب مامانم گفت این هر روز میاد اینجا، هر روز اینطوری بازی میکنه. گفتم خب خانم امروز خورده به این بچه، نمیتونه تعادلش رو حفظ بکنه. من ناراحت شدم و بعد دیگه دخترم رو آغوش گرفتم و گریه میکرد آرومش کردم. بعد پیش مامانه نشستم، میگه با هم صحبت کردم، بحث و برخوردی نشد. برای بار دوم متاسفانه یه 20 دقیقه بعدش دو مرتبه دیدم که دختر همین خانم دو مرتبه با اسکوتر رو این یکی بچه‌م رو زد. دیگه اینجا دیگه حالا هم بد شد. رفتم صداقه مادرش گفتم مثل اینکه تو باید شقیقه یه نفر نچره کنی، این اسکوتر دست این بچه نمیگیری، اینجا جای اسکوتر نیست و شما اجازه ندارین که بیارین اینجا. ببین حتما باید یه اتفاق بد بیفته که شما این دست بچه بگی. گفت نه بهش تذکر دادم، دوباره اومد برش. اون مرد یه خانومی بود که گفتن که نه خانم اشکالی نداره، ما هر روز اسکوتر میاریم اینجا. گفتم خب خانم هر روز دارین اشتباه میکنین، جای این زمین جای اسکوتر نیست. خانم های دیگه هم اعتراض کردن که نباید خانم اسکوتر به وسیله دیگه بیاره. خلاصه بحث ما بالا گرفت، من به شدت اونجا ناراحت شده بودم، یعنی خیلی عصبانی، یعنی به طوری که تمام وجود من میلرزید، هم به واسطه اتفاقی که برای بچه‌م افتاده بود، هم با برخورد اون قلدر مهربانی که اون خانم میگه خیلی ناراحتم کرد. رفتم سراغ نگهبان پارک و آوردم پیش خانم که البته واقعا هم اجازه نداره که هیچ وسیله تو اون وسط زمین بازی باشه. نگهبان اومد باشون برخورد کرده که شما اجازه ندارید اینها، یعنی این ناراحتی این عصبی بودن من دیگه به نظرم خیلی شدید بود.
نه اونقدر مهم نیست، اون اولا موضوع بچه هاست، ما یه حساسیتی سر اونا داریم. یک دوم اینکه گفتگوی شده، بعد طرف با وجودی که ظاهرا میفهمه و میپذیره بازی در میاره، بعد این وضعیت
نه اون
نه اون اونقدر مهم نیست، اون اونقدر به چیزی به مرتبط به اون اختلالات شخصیتی نیست. اون میتونه یه حساسیتی ما باشه سر یک بچه ها، دو وقتی که آدم ها منصفانه و عادلانه با موضوع برخورد نمی کنن، سه در جهت حل و رفعش بر نمیان. اینا میتونه مکانیزمای مختلفی باشه که بشه شباهت به شکلای مختلف در میاد. من رو اونو نشون نمیدم شما آدم خشمگین و عصبانی هستی. اون چیزی
دکتر، ولی در رابطه مثلا با بچهای احساس مسئولیت خاص دارم، نمیدونم حالا به خاطر به دو تا بچه خودم دارم یا اینکه
نه نه مال کودکی خودت
برنامه‌های شما
نه اون مال کودکی خودتونه. من دیروز با آقایی که نفر آخر بودن صحبت می‌کردم، چند نفر به من گفتن که ما فهمیدیم بیشترین دلیل اون برخورد تند تو به خاطر این بود که بچه تو ماجرا بود، ای بزرگ بود اینقدر حساس میشه. و دیدم راست میگن، من چون وقتی موضوع بچه ها میشه کمی نگاه هم متفاوت داره هر جور که میخواد حساب کنه. ولی من عزیز فکر میکنم بر اساس حرفایی که میزنید شاید این تست رو یه دفعه دیگه باید بدید، من توصیه‌م اونه، یا یه تست دیگری بگیرید خاطرش به علائم هیستریانیک رو من در شما اینگونه که الان توضیح میدید نمیبینم. به نظر من یه جای اشتباهه، یه چیزای دیگه دیدم کمکی، ولی اصلا مهم نیست. تست رو بدید یا تست MMPI رو بگیرید، و بعد اگر نتیجه هرچه بود زنگ بزنید با هم صحبت کنیم. اگر مطلبی نیست، به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از شما.
مرسی از محبت.
ولی حالا چه من شاید هیستریانیک باشم چه نباشم، بسیار علاقه‌مندم بهتون، بسیار دوست دارم. هر جا که بشینم حتما اول تا میشینم صحبت دکتر هولاکویی، چه تو استخر بچه ها، چه تو یعنی یه جوری دلم میخواد که مادرها متوجه بشن و اینکه از این راهکارهایی که خیلی ها بیخبر هستن با خبر بشن.
ممنون از محبت.
اینو مسئولیت خودم میدونم.
سپاسگزارم از محبت. مرسی لطف
دارید. پاینده باشی. مواظب خودتونم باشی.
مرسی از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشی.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه ای را اعلام می دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای، $1,800 و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه $2,700. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $2,800 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه $3,800. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کند. ولی رادیو همراه خود را تا آخر سال 2014 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
لکس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می کند. لکس سانتا مونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می گذارد. دنی بنایان در لکس سانتا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
ژامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کوکتل‌های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچ الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم روی خط.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من تقریبا حدود 2 ماه و نیمه که با یکی از آقایی که باهاشون آشنا شدم از طریق یکی از دوستام وارد رابطه شدم به نیت ازدواج و داریم همون میشناسیم. حقیقت ماجرا اینه که تو این 2 ماهی که من با ایشون در ارتباطم به هیچ مشکل حاد و خاصی بر نخوردم. ایشون وقتی وارد این رابطه شدم برای من از گذشتهشون گفتن، از اینکه یه دوره‌ای حالا درگیر اعتیاد بودن و الان حدود 6 ساله که نزدیک به 6 ساله که پاک هستن، از اینکه توی رابطه های دیگه بودن و به هر حال 3 سال بود که طبق گفته خودشون البته که دیگه هیچ رابطه ای نبودن و دنبال یک کیس مناسب برای ازدواج بودن.
شما و ایشون چند سالتون عزیز؟
آره که من 30 سالمه و ایشون 40 سالشونه.
از نظر ازدواج که ایشون قبلا ازدواج نکرده؟
چرا آقای دکتر، ایشون یک بار ازدواج ناموفق داشتن و من هم خودم یک ازدواج ناموفق داشتم.
فرزندی که از این ازدواج ها باقی نمونده؟
من ندارم و ایشون یه دختر 15 ساله دارن.
دختر 15 ساله با کی زندگی میکنه؟
با پدر ایشون و دخترشون با پدر مادر خودشون زندگی میکنن. بعد به من گفتن که این دختر قرار نیست وارد زندگی بشه، یعنی در حقیقت دختر با پدر بزرگ و مادر بزرگش در آینده زندگی خواهد کرد. همچنان
چه مدتی ایشون جدا شده؟
حدود 8 ساله.
و تو این 8 سال دختر فقط با پدر بوده؟
بله، خودشون میگن که دختر اصلا مادر رو ندیده.
چجوری مادر رو ندیده؟ 7 سال اول چی؟
نه، ایشون ببینیم در واقع 8 سال آخرین رابطه شون بوده. ایشون یه ازدواج ناموفق داشته 15 سال پیش، 8 سال پیش یه نامزدی کرده، عقد کردن و جدا شدن، یعنی اصلا با زیر یه سقف هم زندگی نکردن.
اون مادر دختر رو من به دنبالش هستن کجاست؟
اون مادر اون دختر خودشون و خانوادهشون میگن که بچه به محض اینکه به دنیا اومده مادر داده و رفته و مادر بزرگش 15 سال بچه رو بزرگ کرده.
خب زندگی عجیب و غریبیه. یعنی ایشون با یک کسی که اصلا بچهشو نمیخواسته داده و رفته. اوکی، خب حالا شما خودتون در چه سنی ازدواج کردی تو جدا شدی؟
آره، من تو سن 23 سالگی ازدواج کردم و 3 سال پیش جدا شدم به خاطر اینکه همسرم بهم وفادار نبود. متاسفانه روابط نامشروعی زیادی داشت و احساس مسئولیت نداشت. و
خب شما باید حالا ایشون چی خوندن، چی میکنن این آقا؟
این آقا شغلشون آزاد هست آقای دکتر و در واقع تحصیل به دانشگاهی ندارن.
شما خودتون چی خوندید؟
من فوق لیسانس خوندم، میکروبیولوژی خوندم و الان در آزمایشگاه کار میکنم. تو رشته آزمایشگاه تشخیص طبی.
سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
ایشون خب بر من خیلی مهم بود که توی هیچ رابطه نبودن، یعنی زمانی که اصلا منیم وجود نداشتم. خب میگم چون که یه واسطه ای بود که من دقیقا کامل اطمینان کامل به اون واسطه داشتم و برای من گفت که من یکی از دلایلی که اینو به شما معرفی میکنم این که تعهدش واقعا به زن و زندگی هست. خب من خودم توی این 2 ماه هم متوجه شدم. مورد دوم این که خب
عزیزم شما از کجا متوجه شدید؟ ایشون که سابقه قبلیش که درست نبوده، با یه آدمی ازدواج میکنه یا رابطه جنسی، بچه میذاره و میره، بعدم معتاد بوده، بعد ایشون به تعهدش پایبنده، این از کجا اومد؟ و شما ظرف 2 ماه و نیم چجوری اینو فهمیدی؟
تا یه حدی متوجه شدم، هنوز کامل متوجه نشدم.
نه من اصلا بحثم اون نیست، اصلا اینجا برای اون نیست عزیز. بعدم ایشون به شما میگه من 3 ساله با هیچ کس نبودم. ایشون که اگر با کسی بوده که اعلان رادیوی تلویزیونی براش نمی کرده. و اون خانم یا آقا از کجا میدونه؟
ببینین اینا به واسطه این که حالا مصرف مواد مخدری داشتن توی گروه NA هستن تو ایران، یعنی 4 تا حالا آدم جمع میشن دور هم.
نه بسیار کار خوبی عزیز، اون گروه NA یکی از بهترین راه هاست برای اعتیاد، هم برای خود فرد معتاد هم برای خانوادهش. من کاملا با سیستم 12 step program یا 12 گام کاملا هم آشنا هستم، هم کاملا با کارشون و برخوردشون با موضوعات بسیار بسیار موافقم و اونو تایید میکنم. مهم نیست که 4 نفرن یا 400 نفرن.
خب ببینین تو این 4 نفر همسر دوست منم هم بوده که این آقا رو به من معرفی کرده. میگه که توی مشارکت هایی که ما با هم داشتیم ایشون همیشه از تنهاییش میگفته، از این که توی مثلا توی 2 سال، 2 سال و نیم، 3 سال با هیچ کسی هیچ رابطه ای نداشته.
چرا نداشته؟
خب خودش نخواسته دیگه، میخواسته اگر کسی هم پیدا میشه فقط قصدش به نیت زندگی سالم باشه.
وضع مالی ایشون چطور بوده ظرف 10 ماه؟
خوبن، وضع مالی خوبی دارن.
حالا به من بگید دو سه تا ازتون نمیدونم چون وقتمون هم کمه، دو سه تا چیز خوبه ایشون چی عزیز؟
من گفتم این که توی حالا مخصوصا این دعواهای اخیری که من با ایشون داشتم خیلی اهل صحبت کردن هستن، یعنی اصلا آدم پرخاشگری نیست، فوق العاده مهربون، اهل صحبتیه. و همین دوم حالا به ظاهر تعهدشونه و سوم مهربونیشون آقای دکتر که منو جذب خودش کرده. و من الان آقای دکتر ببینین مشکل اصلی با خودمه که ایشون از آخرین رابطهشون که برای من گفتن حدود 1 هفته پیش، 10 روز پیش بر من گفتن که اون خانومی که توی رابطه آخرشون بوده برگشته سمت ایشون، یعنی به من گفت که این اتفاق افتاده و گفتم که تو در جریان باشی. آی دکتر من اینو کردم بمب اتم و 10 روز حال خودم رو بد کردم و حال ایشون رو بد کردم و اصلا نمیدونم من چرا اینجوری شدم. همش به خودم میگم که این بچه بازی ها رو کنار بذار، تو اصلا چرا فکر نمی کنی؟ همش درگیری.
نه چجور باید شما فکر کنی؟ یه آقای داره به شما میگه شمایی که رفتی سراغ یه کسی و اصلا شاه بیت حرفتون این است که ایشون ظرف 3 سال گذشته با کسی نبوده و اینه که بیش از همه به شما اون حرفایی که خیلی هم مرتبطن بود ولی برداشته بود، حالا یه دفعه متوجه میشید میگه خانومی که قبلا با من بوده برگشته، شما قرار اهمیتی ندید و بزرگ بشید، این چیکار کنید؟
خب آقای دوستو من توی زندگی قبلی خودم همین
اصلا مسائل با هم چه ارتباط داره؟ wait یعنی من میگم چرا شما نباید واکنش بد نشون بده؟ چرا شما قرار نیست حالتون بد بشه؟ باید بشه. من که نمیگم چرا شد،
رفتارایی میکنم که نباید بکنم. ایشون همش با حرف زدن میخواد منو قانع کنه، من همش تشنج به وجود میارم.
به ایشون بگید شما به درد نمیخورید. آخه عزیز ببینید مسئله با هم مخلوط نکنه، شما بدجوری آسیب دیدید و خودفریبی عجیب و غریبی دارید. شما رو پیشونتون نوشته لطفاً مرا هرچه زودتر فریب دهید. یعنی چی؟ یا آدمی رو شما میگید مشخصش این است که اینگونه بوده، حالا یه دفعه ایشون میگه به شما یه واقعیتی رو که خانمی که قبلن بوده برگشته سراغ من، مثلا چرا باید برگرده و ایشون چرا باید حتی یه دقیقه اگر در ارتباط یه کمی نسبتاً جدی با شما حتی جواب شده یا حرف بزنه؟
خب همین موضوع هم هست، به من گفت که ایشون برگشته و حتی من خودم اصلا ایشون رو رد کردم و بهش گفتم که توی زندگی جدیدی دارم قرار میگیرم و دارم ازدواج میکنم.
خب اگر این خب پایین هم تموم شد رفت، یعنی اون خانم هم رفته نصب کنیم، اون خانم هم رفت دنبال کارش؟
نه نرفته یعنی این که به من گفت که یک بار اومده من جوابش کردم، بار دوم که اومده من توی مغازه خودم نبودم، یعنی اون روز روزی بود که با من بودن.
خب
کسی که جاییشون توی مغازه بوده و برای من گفت که اصلا برای من مهم نیست، چون که این خانم حالا سالی یه بار یادش میفته بیاد حالا برگرده برای مشکلات خاصی که خودش داره بیاد برگرده، حالا من پشیمون شدم ولی دیگه از من مدت هاست که چیزی در نمیاد، ولی این خانم این تیپیه.
ببینید عزیز این حرفا معمولا یه ظاهری داره یه باطنی داره یه همکنونی داره یه سابقه ای داره، موضوع به این سادگی ها نیست. علتی هم که شما به هم ریختید اینه که تای وجودتون در حالی که این حرفی که زدید میخواید به خودتون بگید هیچی نیست، خودتون میدونید خیلی چیزا هست. ببینید شما یه آدم بدبینی هستید و به همجاز که یه کسی رو انتخاب کردید، همیشه گفتم آدم های شکاک میرن مشکوکا رو انتخاب میکنن، همسر سابقتون هم همین بود دیگه، شما چون مشکوک بود رفتید سراغش و بعدم عملان هم که نشون داده به گفته شما با کسان دیگری بود، الان هم سراغ ایشون که آمدید. من میخوام یه خطری رو به شما هشدار بدم، نمیگم ایشون چنینه ولی ایشون میتونه از او بازیگرتر باشه، یعنی فقط میخوام هشدار بدم چون ببینید علائم و نشانهایی از اون هست، چون من وقتی یه چیزی همه چیزش درسته بیشتر به این نتیجه میرسم که دروغه، چون آدم واقعیت همیشه با خودش مقدار اشکالات و اشتباهات داره، وقتی یه کسی داستان ذهنی مطرح میکنه همه اجزایش با هم میخونه، چون همیشه تو واقعیت میشه ایرادات گیره، وقتی یه کسی برای من یه قصه میگه همش درسته بیشتر به این نتیجه میرسم که شاید همش دروغه. حالا من حرفم به شما اینه که برام 2 ماه و نیم برای یه آدمی که 1 ازدواج کرده اومده بیرون، 2 با یه آدمی آشنا شده که 10 سال از خودش بزرگتره، 3 این آدمی دختر 15 ساله داره، یک مرتبه صرف در مدت 2 ماه و نیم بنران اون چیزی که اسمش یه انتخاب درسته من اصلا باش راحت نیستم، چون حداقل 1 سال وقت میخواد که بخواید راجع به موضوع جدی بشید، برای این که شما تحمل یه ضربه دیگر رو ندارید، چون اگر یه ضربه دیگه بخوره دیگه بلند نمیشید، باید بعدن با افسردگیتون آدم کنار بیاد. اینه که بی خودی هم در دنیای ذهن و خیال عزیز چیزی رو از خودتون و از ایشون نسازید و بعدم اون حالاتی که دارید مثل خشم و عصبانیت ها رو نمیگم به صورت تندی یا در وقت نامناسبی ولی پنهان نکنید، چون شما خطر خودفریبی رو بد جوری دارید، یعنی زمینه های ذهنیتون همیشه تا
توضیح رو با توجیه اشتباه میکنه، اکسپلنیشن با جاستیفیکیشن رو مخلوط میکنه. هر چیزی که میخواید به جای توضیح بدید توجیه میخواید بکنید و اون علامت خوبی نیست عزیز. یعنی یه مکانیزمی است که معمولا ناشی از آسیب دوران دبستانه که به جای استدلال ریزنی رفتیم دنبال رشنالیزیشن، دلیل تراشی. و من اونو تو استدلالا و صحبتاتون در همین مدت کوتاه میبینم. تنها حرفی که به شما میزنم چون ایشون یه زمینه و سابقه ای داره و چون شما یه ازدواج نامناسبی داشتید و چون تو اون ازدواج نامناسب آسیب دیدید و الان به نظر من به مقدار زیادی خونین و خسته و شکسته اید، ای بیفتید دیگه بلند نمیشید عزیز. عجله نکنید، هیچ اجباری در این کار نیست. حضور اون دختر رو هم با توضیحاتی که میدهید درست نبود، چون ببینید عزیز اون دختر مادر نداشت که با مادر بزرگ و پدر بزرگش و ایشون بزرگ شد. این که یه دفعه بیاد بگه نقشی نداره تو زندگی خیلی بی‌معنیه. یعنی من دیگه به او اهمیتی نمیدم وقتی موضوع تو مطرح. خب این حرف گفتنش اصلا غلط و خطرناکه، در حالی که شما اینو به عنوان جنبه مثبت برای من ارائه کرد. من با یه مردی آشنا بشم که میگه دخترم بعد از 15 سال که مادر نداره، من اون حماقت و اشتباه رو کردم، همچین با زنی در ارتباط بودم که بچه وقتی متولشه گذاشته و رفته، همه اینا، حالا الان چون تو آمدی تو مهمی برای من، دختر مهم نیست، من بعد از 2 ماه و نیم. خب من هیچ اطمینانی به همچین مردی ندارم. مردی که استاد
دقیقاً این حرفو نزدم. ببین من بزنین این حرفم بگم برای شما. به من ایشون نه به من گفت که اگه قرار باشه ما با هم بعد از اون شناختی که پیدا کنیم زندگی کنیم، طبقه بالای مادرم اینا زندگی میکنیم، که این دختر تو حالت رقت باشه. دقیقاً این جمله خودش.
تو حالت چی باشه؟
رقت باشه، یعنی رقیق باشه، نه اینکه با من زندگی کنه، نه اینکه از من ببره. یعنی این که دخترم طبقه پایین زندگی کنه و من ازش خبر داشته باشم. این دقیقاً این همین جمله ای که
خب این عزیزم این حرف بعد از 2 ماه و نیم باشتنه بایی کسی حرف درستی نیست. بله، اگر دختر ایشون احتیاج به این پدر داره، ایشون غلیظ‌ترم باید بشه در وقت ازدواج با شما. شما دوتا در یه جایگاه نیستید. ایشون داره پیام میده که شما خوشتون آمده، من از این که ایشون حرف رو زده یا نزده، در حالی که بهش معترضم، از خوش آمدن شما بیشتر ناراحتم. چون روزی که یه کسی به پدرش، به مادرش، به خواهرش، به برادرش، به بچهش وفادار نیست، به شما برای چی وفادار باشه؟ اصلا خنده داره. من همیشه عرض کردم یه کسی که گفت من عاشق پدرم و مادرم و خواهرم و پسرم و دخترم، به عشقش میتونی امیدوار باشی. روزی که یه کسی گفت با مادرم میونه ندارم و بچه‌م میره اونجوری و خواهرم هم بلش کن، مطمئن باشید شما خیلی بیشتر از همه ول شدید. اصلا ولش کنم نیست، ول شدید شما. نه، یه کمی دقت کنید عزیز. من تنها چون متأسفانه با آخر تنها توصیه من به شما اینه که مبادا با سرعت تصمیم بگیرید، یه ذره صبر کنید، مطمئن بشید به هم میخورید، به درد هم میخورید و اون موقع با اطمینان این کار بکنید. الان خیلی چیزا پا در هواست و اون خانومم تشریف فرماییشون علامت خوبی نیست. امیدوارم همونجا پرونده بسته شده باشه، تموم شده باشه و الا شما اونجا مسئله و مشکل دارید. من به پیام هام رسیدم، پیام هایی که نباخه رفتم، ولی خوشحالم باشه. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.